بسم الله الرحمن الرحيم.
والحبك في جمع الحباك الطريقة في الرمل ونحوه. زبطار ببندین حکایتی بگم بعد حبک معنا کنم. عد میشد یک نفری آقازاده ها کمه باسواد بشن. حالا بندگی چرا یه حرفا رو میگی؟ خب میگیم دیگه. بعد این با والدش که والد مجالس میشد، مردم به اعتبار والدش که عالم بزرگی بود این آقازاده رو احترامش میکردن. والد فوت کرد و ما خودمونم دیدیم این مسئله را. والد فوت کرد، این به طمع زمان والد وقتی والد مجلس میشد توقع داشت مردم احترامش کنن. و مردم هم عاقل بودن، خواستن اینا امتحان کنن ببینن اینم درس خونده یا نخونده. بودن آقا و سما ذات الحبک یعنی چه؟ بود اینا نمیفهمین؟ این که معناش خیلی واضحه. بودن معنا کن. بود معناش سما یعنی زمین. بودن آفرین. ذات یعنی چه؟ بود مرحوم والد در علم فلسفه در ذات اشکال داشت. این هم تموم شد. بودن خب حبک یعنی چه؟ بود حبک واضحه، وقتی تگر توی حوض میخوره میپکه اینجور، این هم حبک. خب این یک لطیفه و به اصطلاح امروزی جوک برای اینکه درس بخون. آقا گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ خودت فاضل بشو. لا تقل اصلی و فصلی ابدا، انما اصل الفتا ما قد فعل. حالا دیروز خوندیم مطلب را میگم، حالا ضبط باز کنیم. خلاصه مطلب این شد که دیروز خوندیم که اوزان ثلاثی مجرد فقط 10 تاست، در اسم 10 وزن بیشتر نداریم. بعد گفت دو ال متروک است. میگیم پس این چرا متروکه؟ میگد این اصلش فعل است. ما اوزان اسم میگیم 10 تایه، وزن دو ال اسم نیست. اینا بیان دست کنار، آمدیم حبک. خب حبک هم که داریم، این هم گفتیم متروکه. خب اینا چکارش میکنی که متروکه؟ اونا چون گفت اصلش فعل بوده متروکه، اسم نیست. حبک هم سبب ترکش میگل آن. ول حبک یعنی حرکت از کسره بزمه. فی جمع الحباک، مفردش حباک، جمع میبندیم حبک. معنای حباک چیه؟ از طریقت فی الرمل و نحوه، بیابانهایی که ریگ روان داره. ما دیدیم پیاده خیلی ما سفر کردم، این بیابان ها ریگ که داره از وسط مردم را میرن، اثر پا معلوم میشد که از اینجا کسی رفته هست. باقی زمین ریگزاره، اونجایی که راه میرن اونه بهش حباک بهش میگن. و سما ذات الحباک یعنی آسمان مثل ریگزار راه داره، راه های متعدد دارد. حالا در اون راه ها که میرد که نمیرد تفسیر را ببین. پس حباک طریقی را میگن که در بین ریگزار باشد. اب طریقت فر رمل و نحو رمل یا خاک باشه مثلا. حالا متن بچسبون. والحبکو این سبته، متن میخونم ها، والحبکو این سبته فمحمولون علا تداخل لغتین. میگن حبک اگر ثابت شود، کنایه ملائیه. اصلا حبک در لغت عرب استعمال نشده به کسر اول و ضم دوم. حبک میگن اگر ثابت شود، یعنی چه؟ ثابت نشده. اگر ثابت شود که در آیه شریفه و سماء ذات الحبک بعد قراء خونده باشند، به کسر اول و ضم ثانی خونده باشند، اگر ثابت شود این از تداخل لغتینه. حالا تداخل لغتین یعنی چه؟ الان معنا میکنه. ان ثبت انه قرأ فی الشواذ، اگر ثابت شود که خونده شده در قرائت شازده، یعنی بعضی قرآ ها خونده اند، اگر ثابت شود، یعنی هنوز ثابت نشده که بعضی قرآ حبک خونده باشند، ان ثبت انه قرأ فی الشواذ در وسماء ذات الحبک، اگر کسی خونده باشد از قرآ، به کسر الحا و ضم الباء، یعنی بعضی قرآن اینجور خونده باشن، فمحمول على تداخل اللغتين في حرف الكلمه، میگه این حمل میکنیم بر این که حبک از دو لغت گرفته شده، فاء الفعلش از حبک که هر دو مکسور، عین الفعلش از حبک که هر دو مضموم، فاء الفعل را از لغت حبک میگیریم، عین الفعل را از لغت حبک، پس این مرکب از دو لغت است، به تنهایی حبک نداریم، یک مقدار را از لغت حبک، یک مقدار را از لغت حبک جمعش کردیم شد حبک. مسئله هست مضحکه، سادات خیلی اشتها دارن، خیلی زیاد بهش گفتن به اصطلاح خراسانی ها، آقا هندوانه خدمتتون بیاریم یا قروت کشک، اینا که دوغ را میدوشتن لوله لوله میکنن، گفتن آقا هندوانه میل دارید یا قروت، این برگشت گفت هند و قروت، دوتا را به هم چسبوند، از هندوانه هندش گرفت، از قروت روتش گرفت، هند و روت، حالا قافم بیار هند و قروت، حالا این حبک هم همین جور شده، فا الفعل را از حبک، عین الفعل حبک، فمحمول على تداخل اللغتين في حرف الكلمه، در دو حرف کلمه، یکی فا الفعل یکی عین الفعل، و ذالک چطور تداخل شده؟ انه جاء حبك بكسرتين و حبك بزمتين، فاعل فعل از حبك گرفتیم، عین فعل از حبك چجور خونده میشه؟ حبك، پس دو لغت یک لغت نیست، فاذن پس این حبك حرکت از کسر به زم، دو ال اکسش حرکت از زم به کسر، این دو تا ساقط، از دوازده تا چند تا باقی مون؟ ده تا، حالا میشمارد ده تا را، فاذن الابنیتو من الثلاث المجرد عشره، کما قلنا که ما گفتیم که اوزان ثلاث مجرد در اسم ده تاست، و هی فرس، فتح اول سکون دویم، فرس فتح اول دویم چه؟ فتح، کاتف فتح اول دویم چه؟ کسر، گفتیم حرف دویم یا ساکن یا مفتوح یا مکسور، عزد یا مضموم، این چهار تا شد یا نشد؟ چهار تا، خوب حواس آن جمع باشه، حبر کسر اول دویم چیه؟ حبر بسکون، حبر فتح اول سکون دویم، حبر یا حبر؟ حبر به حرکت با یا سکون با؟ خیلی خوب، پس بگو کسر اول ها؟ سکون با، من همه رو گفتم چیز دیگه، خب کسر اول سکون دویم، این یکی عینب کسر اول فتح دویم، ابل کسر اول کسر دویم، چه باقی مون؟ کسر اول ضم دویم که حبک، این ساقط، اینجا سه تا، اونجا هم چهار تا، این چند تا؟ هفت تا، قفل، زم اول سکون دویم، سورد زم اول چیه دویم؟ فت دویم. لطائرن سورد یک مرغیست. آنک زم اول زم دویم چه باقی مون؟ زم اول کسر دویم که دو ال اینم ساقط. دو ستا شش تا، اولی چهار تا، ده تا، ده وزن تموم شد. خیلی وقد يرد بعض من هذه الاوزان الى بعض على سبيل الفرعيه للاصاله. یک کلمه میگیم برای اهلش. عوامل میگد الباء لها معان. التعديه این یک، الظرفيه این دوتا، السببيه این سه تا دیگه، با با استعانه، الساق، بدلیت، زائده، مقابله که این آقا گفت. بعد در مغنی یک جایی به مناسبتی میگه این با یا من، اینایی که ده تا پنج تا معنا برش می نویسن، میگه اصل معنا یک یکیست. در با میگن اصل معنا تعدیه یه، این بقیه فرع است. این معانی دیگه که آوردن فرع است. ها خدا فی، فی لظرفیه، بعد لسببیه، بعد معنای فی چند تاست دیگه؟ بنای من دیگه حاصل نگاه، اصل معنا یکیست، بقیه فرع است. سیوتی اگر یادتون باشد اصل اعراب به حرکت است، وقت رفع به الف فرعه، رفع به واو فرعه، رفع به نون فرع است. ایشون میگد این ده وزن، خوب دقت کن، هر یکی وزنی که داره مال خودشه. اون وقت این وزنی که مال خودشه گاهی به وزنهای دیگه میاد، اونها فرع است. حالا عبارت گوش بدین. وقد يرد بعض من هذه الاوزان، و گاهی رد می شود بعض از این اوزان عشره الى بعض، یعنی اسمی که بر یک وزنیه به وزن دیگرم میاد. بعض من هذه الاوزان الى بعض على سبيل الفرعيه، یعنی این وزن جدیدی که پیدا میکند این اصل نیست، این فرع است. على سبيل الفرعيه للاصاله. فاعل که یکی از اوزان عشره یه. مثالش به چه زدیم فاعل را؟
کتف.
ففعل مما ثانیه حرف و حلقین. اگر وزن فعل عین الفعلش حرف حلق باشد، این وزنش فعل به وزنهای دیگه میاد به شرط عین الفعلش حرف حلق باشد. حالا مثالش میگه، خب حرف حلق هم که معلوم شد دیگه، حرف حلقی چند باشد؟ ای نور عین، ها و همزه. بله، ففعل مما ثانیه حرف حلقین، از اون اسمی که دویمش حرف حلق باشد. و ستعرفه، زمین تعرفه رو بدن به حرف حلق، و به زودی بلد حرف حلق میگیم چیه که ما در شعر گفتیم. کفخز فعل، حرف دویم حرف حلق هست یا نیست؟ خواه حرف حلق هست. یجوز فیه ثلاثه اوزان اخر، در این سه وزن دیگه بغیر از وزن فعل آمده. فرعیتن که این سه وزن دیگر فرع است. اصل فخذ وزنش فعل، سه وزن دیگه آمده اونها فرعند. فاخذه إياكي بإبطال حركة العين للتخفيف فاخذ حركة خالة ساقط كردين فاخذه بنقل كسرة العين إلى الفاء لذلك إشارة كن بتخفيف بدأت أن تخفيف أيضا إدو بازن فاخذ 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 فاعل بإطباء الفاء العين فا مفتوح بود فاخذ فارم تابع خی قرار دادیم کسره دادیم چه شد؟ فخذ این ستا فرع است اصل وزنش فخذ نصب خوندی فخذ ران عقب پاشنه رجل پای مناسباتشم خیلی لطیف است که در متول بعضی اشعار خوندم خیلی مناسبه. خب به اتباع الفاء العین لتحصیل المشاکله میخوایم فا به شکل عین بشد فخذ هم شکل بشن هر دو کسره باشد حواس اون جمع باشه. والفرق بین هذه الاوزان اوزان ثلاثه و بین فلس وزن فرعی اول فخذ چه بود؟ نه فرعی فخذ میگیم این فخذ با فلس چه فرقی داره؟ میگد فخذ فرعیه عارضیه اما فلس از خلقتش همینجور بوده فعل فخذم فعل لیکن فعل فخذ عارضیه وزن فلس از اول خلقتش است. خب این در فخذ و الفرق بین هذه الاوزان الثلاثه و بین فلس فخذ و حبر فخذ و ابل فخذ اینها همشون اصلی است اما در فخذ 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 اینها فرعی است. و الفرق بین هذه الاوزان الثلاثه و بین فلس فلس حبر ابل ان هذه فروع این سه وزن در فخذ فروع است فی الاوزان المردوتت الیها در اوزانی که به این برگشته که چه باشد؟ فخذ برگشت به این سه وزن یا نه؟ این سه وزن همش فرع است و تلکه را بدن به فلس و حبر و ابل و این سه تا اوزانشون اصلی است از اول خلقت. توی شرح تصنیف آقا من یک مطلبی گفتم تقریبا قسمم خوردم که اگر شرح تصنیف را کسی درست بفهمه دیگه در علم صرف براش کافی است. اگر شرح نظام را درست بفهمد متخصص در صرف میشد. حالا یاد بگیر. و کذالک الفعل میگه فعل هم همینجور است که یک وزن خاصی داره بعد به وزنهای دیگه هم استعمال میشد. پس فعل هم همینجور است که وزن خاصی داره به وزنهای جدیدی استعمال میشد اون وزنهای جدید فرعند. و کذالک الفعل ان کان عینه حرف حلق اگر عین الفعل حرف حلق باشد اوزان جدیدی هم پیدا میکند که شهده لابد قرآن خوندی شهد الله انه لا اله الا هو شهده فعله عین الفعل حرف حلقه ها. حالا این اوزان جدیدی براش پیدا شده اون فرع است. حالا میگه که شهده یجوز فیه الفروع الثلاثه در فخذ وزن اول فرع بود چه بود؟ فخذ اینم شهد. اگر از ما بپرسن آقا شهد چه صیغه‌ایه میگیم وزنش فرعیه یا اصلی؟ میگه فرعی. میگیم پس فعل ماضیه. اصلش چه بوده؟ فعله. خب اوزان فروع ثلاثه پس شهده شهد بعدش چه بود؟ شهد چه شهد؟
شهد
نه آقا وزن اول که فرعی بود چه بود؟ فعل شهر. دویم چه بود؟ شهد. سوم چه بود؟ شهد. یجود فیه الفروع الثلاثه به اعیانها، یعنی خود اونس وزن. خیلو این مال وزن چه بود؟ فعل. و نحو کتف مما هو علا فعل ولیس ثانیه حرف الحلق. اون تا حالا اونو میخوندیم که وزن فعل عین الفعلش حرف حلق باشد. حالا کتف همون فعل است، عین الفعلش حرف حلق نیست. در این چند فرق دارد. و نحو کتف مما هو علا فعل ولیس ثانیه حرف الحلق یجوز فیه فرعان، که دو فرع درش میاد فقط، یعنی سومی نمیاد. کتف به ابطال حرکت العین، کتف کسر را باطل کردیم شد کتف. و کتف به نقل، کتف نقل دادیم حرکت تا را به کاف. ولا یجوز الاطباء، کتف جایز نیست، که فاعل فعل تابع عین الفعل بشد جایز نیست. پس وزن فعل اگر ثانی حرف حلق باشد سه وزن فرعی داره، نباشد دو وزن فرعی. خیلی. و نحو ازد وزن فعل یجوز فیه ازد به ابطال حرکت العین فعل. عزد به ابطال حرکت العین. و نحو عنق مثال مذموم، هر دو مذموم باشه دیگه. عنق یجوز فیه عنق به بل اسکان، یعنی حرکت نون باطل میکنیم عنق. و نحو ابل فعل، ابل چرا باطل کردیم؟ حرکت عین. و فی بلز للمرأة الذخر. شما صبر کنید آدم. بلز للمرأة الذخمة، زن خیلی. بله. بلز بل اسکان فیهما، یعنی هم در ابل میگیم، هم در بلز میگوییم. ولا ثالث لهما، یعنی فقط ابل میشد ابل، بلز میشد بلز. یک وزن فعل دیگر نداریم که این الفلش ساکن کنیم، همین دوتاست فقط. ولا ثالث لهما ایل ابل و بلز. الحاصل که این دو حاصل شد، اد حاصل یا ول حاصل. یک واو کتاب شما نداره؟ خیلی. از ما دنشته اد حاصل ان اون اما انه نسخه شما چاپ چیه؟ میدونم چاپ چیه، آخر اون قیمت داره. اون شما تصحیح کردین. خب بله، اون درس سابق. بسم الله. خب اسرار کشف نکن که باز میگن چرا اینجا نمیگی. خب ای لعبل و بل الحاصلانه فی فعل، که در فعل دوتا فقط داریم که ابل میشد ابل، بلز میشد بلز. الحاصلانه فی فعل ما جاء الا ابل. بله اونا گفتیم حاصلانه، درست که دیگه ایشون گفتن دیگه. اون حاصل را حاصلا نونم بهش بده، همزه اینم بینداز کنار. خیلی خوب. بله الحاصلانه فی فعل ما جاء الا ابل و بل ظاهرا، دیگه وزن فعلی که اینو فرش ساکن شده باشد پیدا نتونستن. به شهادت استقراء کلام الفصحا، ما همه کلام الفصحا را گشتیم، یک وزن فعل غیر از ابل و بلز که عین الفعلش ساکن کرده باشد پیدا نتونستیم. به شهادت استقراء کلام الفصحا و کأن ما ينقل من الفاظ اخر واردتون به کسرتین، دیگه گویا الفاظ دیگر همشون همون به کسرتین است. ابلی که سکون دادیم، بلزی که سکون دادیم سالس ندارن، یعنی یک اسم دیگری که بروند فعل باشد و او را این الفعل ساکن کرده باشن در کلام فصحا پیدا نشده است. و که انما ينقل من الفاظ اخر واردتون به کسرتین، مثل اتان ابد، شاید در ابد است، این ابد نمیگن ولی وزن ابل است دیگر، باید ابد بگوین. اتان ماده الاغ، ابد بله یعنی همزه را میفرمایید، اونم از البحرین ببینین به فتح همزه است یا به کسر. خب ابد یعنی چه؟ ای ولود، یعنی خیلی بچه میزایه. خب و ج ح بر لقلح الاسنان، اون چرکای تو دندون. و اتل ف و اتل فل اتل الخاسره، در حاشیه کتاب شما نوشته اتل الخاسره یعنی چه؟ نگاه کن تو حاشیه. و اتل از ما دوتا اتل داره، شما یکی یا دوتا نفهمی از ما دارد. و اتل فل اتل للخاسره، همینجوره؟ خوب دقت کن، حواس آن جمع باشه. و اتل اتل باید بخونید اولی را، و اتل فل و اتل اتل نه اکسشه کتابه شما چجا نوشته؟ نه اکس میخواییم، میگه اتل، در اتل این ثابت نشده، یعنی شما گفتی غیر از ابل و بلز که این الفعل کسر داده شده پیدا نشده، میگه یکی پیدا شده. و اتل فل اتل که به خود خاسره میگن، خاسره کجای آدمه؟ پهلو. و غیر ذالک دیگه هم پیدا کرده اند به سکون عین الفعل، لم يتحقق وجودها بعد فی الفصیح، مردم میگن لیکن بعد را یک وقتی گفتم زیرش میز هنوز، یعنی ما اینا در کلام فصحا پیدا نتونستیم، مردم میگن لیکن ما پیدا نتونستیم. در این درس بود یا غیرش پریروز گفتم که مستند کلام، مستند قواعد ادبیه کلام عربه، اونا گفتن در اتل که به خاصره میگن اتل خوندن، میگن تو میگی لکن ما در کلام فصحا پیدا نتونستیم، کلام تو حجت نیست. لذا این همیشه بعضی آقایون در قواعد ادبی، بعضی بزرگان هم گاهی این کارو میکنن، میگن به نظر من مطلب چنین است، میگن آقا نظر شما قیمتی نداره، مستند نقل کن از کلام عرب، اگر نظر تو در کلام عرب بود حق با شما، ولی فرمایش شما قیمتی نداره. در متول انشاءالله میخوانیم، مختصر هم شاید داشته باشد، که مستند 13 علم ادبی یا 14 تا کلام عربه، میگد اتل را اتل خونده ان، پیش ما در کلام فصحا ثابت نشده، پس این حرف مردود است. لم یتحقق وجود این که اتل را اتل خونده باشن بعدو هنوز در کلام فصیح پیدا نشده است. تمام شد. و نحو قفل فعل یجوز فیه فعل بزمتین، خیلی على رأيين، اینا میگد اجماعی نیست که قفل خونده بشود. بعضی گفتن على رأیین، دلیل اینها چیه؟ لمجیع اسر و یسر فی اسر و یسر. بعضی گفتن که اسر و یسر را بعضی اسر یسر خوندن، اما باز پیش ما قبول نیست. على رأی لمجیع اسر و یسر فی اسر که وزن قفل است و یسر. چرا پیش ما قبول نیست؟ فَإِنَّ الزَّمَّ فَرْءُ السُّكُونِ فِيهِمَا. زَمَّ نسبت به سکون عین الفعل فرع است، پس در قرآن باید فرع را ما قبول نکنیم. اصل در قرآن دارد دو تا آیه، مع الاسر یسرا. بگیم جائز اسر یسر ای فرع، فرع در قرآن جائز نیست چون از فساحت میفته. خب فإن الذم فرع السكون فيهما. چرا فرع از ذم که اسر یسر؟ لقلت استعماله بالذم، عین الفعل ذم داده ان قلیل الاستعمال است، و کسرته بالسکون، و الاکثر علی خلاف ذلک. اکثر این است که سکون میخوانند نه بزن. فان الفرع یجب ان یکون اخف. خب اینجا اکثر که به حرکت میخوانند اخف یا به سکون که اقل، کدوم اخفه؟ یقینا سکون. ول اکثر علی خلاف ذلک، فان الفرع یجب ان یکون اخف. الا انه يجوز ان يكون الذم بالاصاله والسكون بالفرعيه. میگه تحقیق این است. در جای دیگه میخوان ان شاء الله که اینجور علاها متعلق به بعد تحقیقه. میگه تحقیق این است که اسر به ذم، یسر به ذم ای اصل است و سکون فرع است. خب جواب قرآن چه بدیم؟ قرآن یسر و اسر است یا یسر اسر؟ اونا چه کارش کنیم حالا؟ بگیم فصیحه یا فصیح نیست؟ فصیح نیست. قرآن فصیحه لیکن سکونش چطور؟ فصیحه یا فصیح نیست؟ اگر اصل حرکته خب فصیح غیر فصیح میشه با سکون. خب این در جای دیگه باید بحث بشه. الا انه یجوز ان یکون الذم بالاصاله و سکون بالفرعیه. وقد کسر استعماله لکونه اخف، چون اخفه کسر الاستعمال شده است. فهذه حال و ابنیت الاسم ثلاثی المجرد. پس ده وزن ثلاثی مجرد بحث کردیم، ولی رباع المجرد خمسه. رباع مجرد فقط پنج بنا داره، صرف میره میگرد. خب به ترتیب دیروز که فاعل فعل چهار حالت فرض کنیم، سکون و حرکات سلاس، عین الفعل هم چهار حالت، چهار در چهار چند میشه؟ 16. دوباره لام الفعل رباعیه، حرف سومشه، چون لام الفعل حرف آخره که کاری بهش نداریم. لام الفعل اول را هم چهار حالت حساب کنیم، 16 را در 4 بزنیم چند میشه؟ 64. بله؟ حالا حسابم بلد نیستیم، رو چهارشنبه عیب ندارم. خیلی خوب. سکون اول را ساقط کنیم، چند تا ساقط میشه؟ بیشتر. عجب. اگر حرف اول 4 تا حساب میکردیم، در چهار حرف دویم میزدیم 16، وقت 16 را میزدیم در حرف سوم، چند تنی شد؟ 64. حالا برگرد حرف اول را سه تا حساب کن، چون ابتدا بساکن که قبول نیست. بسم الله. حالا ترتیبی که من میگم زود منتقل میشی. حرف اول سکونش انداختیم، سه را در چهار حرف دویم زدیم چند میشه؟ دوازده. دوازده را در چهار سوم زدیم چند میشه؟ چند تا ساقط شد؟ اینجور که چهار اول را که زدیم بعد ست برگ چهار اول در چهار دویم مجموعش هرچه شد در چهار سوم، ببین چقدر میشه. وقت برگ از سه اول را بزن در چهار دویم، بعد حاصل ضرب را بزن در چهار سوم، چقدر میشد؟ همون مقدار کم میشد از اون صورت اولی. منتقل شده انشالله. خب ولی رباع المجرده خمستون، رباع المجرد پنج وزن بیشتر نداره. اگر چهار اول حساب بکردیم چهار وزن میشد؟ چهار سه اول حساب میکردیم چند تا میشد؟ چهل هشتا. از چهل هشتا فقط پنج وزنش پیدا شده. پنج وزن که پیدا شد از چهل هشت چند تا باقی میمانه؟ چهل سه تا پیدا نشده است. ولی رباع المجرد خمستون. و این کانت القسمت العقلیتو توجب و کونها سمانیت و اربعین. اگرچه عقل میگد باید 48 باشه، بنابر این که حرف اول از 3 تا حساب کنیم، 3 در 4 12، 12 در 4 48. اما بنابر این که حرف اول از 4 تا درست کنیم چند تا شد؟ اون حساب نکن. و این کانت القسمت العقلیه، حالا یک آقای پرسید قسمت عقلیه یعنی چه؟ یعنی عقل میگد همچی چیزی ممکن است. خوب دقت کن ها، قسمت عقلی یعنی چه؟ عقل میگد همچی چیزی ممکنه. چه ممکنه؟ که این 48 وجود بگیرد محال نیست، لکن وقوع فل خارج از 5 تا بیشتر وجود نگرفته. مثلا عقل یک مدرسه ای در بیابان قم که دارای 1000 حجره باشه، عقل میگد ممکنه یا ممکن نیست؟ ممکنه، اما هنوز در خارج واقع نشده. پس معنای قسمت عقلیه همینه که عقل میگوید ممکنه که 48 وزن در خارج پیدا شود، لکن ما هرچی گردش کردیم از 5 تاش بیشتر پیدا نتونستیم. و این کانت القسمت العقلیه توجد کون اون رباع مجرد سمانیتن و اربعین. اد حاصله که 48 از کجا حاصل میشد؟ من ضرب احوال الفاء الثلاث، که سکون رو بینداز، فی احوال العین الاربعه، 3 در 4 12، ثم ای 12 تا فی احوال اللام الاولا الاربع، که 12 در 4 48 دار. لکنه لم یوجد بالاستقراء الا خمست ابنیه. هرچه گردش کردیم در لغت عرب از این 48 وزن فقط 5 تا پیدا کردیم، دیگه پیدا نشد، 43 تا گم است. و هی جعفر لنهر صغیر، او شعر یک وقتی شنیدی حفظ کردی، جعفری دیدم که بر جعفر سوار، جعفری میخورد از جعفر گذشت. 4 معنا داره. جعفری دیدم یعنی عاشق جعفر، که بر جعفر سوار یعنی الاغ، جعفری میخورد یعنی هویج، هویج آب هویج میگرن لیوان چند میفروشن. بله، جعفری دیدم که بر جعفر سوار، جعفری میخورد یعنی هویج، از جعفر گذشت. جعفر یعنی نهر کوچیک. و پس جعفر بله نمیشنم. خیلی خوب، حالا سبزی بسم الله. علی حالین 4 معنا داره. ایشون بله با خیلی خوب، علی حالین ایشون میگه جعفر به نهر صغیر میگن، اون ستاش یا قبول نداره یا حوصله گفتنش نداره. حالا باید بریم تاج العروس ببینیم، در خود قاموس معلوم نیست بگد، در تاج العروس که شرح قاموس میگد که 4 معنا داره. خب این یک وزن جعفر فعلل و زبرج فعلل و برسون. برسون چیه؟ لمخلد الاسد، پایین مخلد، بالا مخلد، اون ناخونهای شیر درنده که اگر بزند سوراخ سوراخ میکنه. خب اینم فعلول. و درهم فعلل، و قمترون فعلون. چند تا شد؟ پنج تا بگو. لما یسانو فیه الکتب، این آقایان که یک چیزی دارن توش کتابا رو میذارن، فارسی چه میگن اونا؟ قفسه، نه درش بسته بشه. خیلی بسم الله. لما ارچه هست، لما یسانو فیه الکتب، اون ظرفی رو میگن که کتابا رو توش میذارن حفظ میکنن. خب این پنج وزن مشهور است. وزاد الاخ نه اینجور میدارن، بعد کتاب توش میشینن در میبندن. یسانو یعنی یحفظ. خب حالا وزاد الاخفشو بنا انسادسن، اخفش گفته یک وزن دیگه من پیدا کردم. وزاد الاخفشو بنا انسادسن نهو جخ دب فعلل، جخ دب فعلل، چون برسون فعلل بود. لزرب من الجراد، ملخ ها دوتاست، یکی ملخ های عادی، یک ملخی یک خود سبزرنگ هم هست، پاهاش درازه، خیلی پاهاش بالا، مثل شترگاه پلنگ عکسش دیدی، اونا بهش جخدب میگن. لزرب من الجراد و هو الاخضر و طویل الرجلین، ملخ سبزی که پاهاش خیلی درازه است. خب پس جناب اخفش اینه گفت جوخ دب و یرویه الباقون بزم دال بابی ها جوخ دب. اگر جوخ دب گفتیم همون برسون هست یا نیست؟ پس یاد نشد. اگر یاد شما باشد در سیوتی، در این که معارف پنج شش تاست، بعد چند تا رو زیاد میکنن یا نه؟ زاد فلانی من و ما را، زاد فلانی نکره مقصود داره، بعد همه را برد میگردنیم به همون پنجتا دیگر، به همون ششتا میگرد. بعدی گفتن آقا جوخ دب به فتح دال نکن تا وزن دیگه بشه، دال زمه بده جوخ دب وزن برسون میشد یا نه؟ پس این ششم نشد، این همویه. و یربیه الباقون بزم دال و ثبوت، تمام شد بزم دال و ثبوت و حاضر بنا، همین ششمی که اخفش گفته، عند المحققین من القبول به محل، ثبوت این بنا در نزد محققین من القبول به مکان به محل خیلی استعمال میشد، یعنی تقریبا میخوان قبول کنن، قبولش میکنن. ولی بعضی گفتن ای به فتح داله، او گفته به ضم داله، لکن به ضم دال را قبول کرده ان، اگر قبول کردن این برسان میشد. و ثبوت حاضر بنا اشتباه معنا کردم، حاضر بنا نفت دال، گفتم زم دال اشتباه شد. و ثبوت حاضر بنا عند المحققین من القبول به محلین، یعنی تقریبا قبولش کردن حرف اخفش را. اگر قبول کردن بنا ششون درست میشد یا نمیشه؟ چطور میگید محققین قبول کرده ان؟ لأنهم یقولونه ما له عنددون ای بدون. فرض کنیم یک کسی کفش کهنه می پوشه، میگم آقا برای شما مناسب نیست این کفش پاره کهنه رو بپوشی. یکی از اون طرف میگد ما له عنددون، یعنی چاره نداره، کفش رسیده به 200 تومن، این از کجا پول بیاره کفش بخره؟ پس عندد مثل جخدب استعمال شده. پس محققین قبول کردن حرف اخفش را که وزن فولل داریم. دوباره معنا کنم که اول اشتباه معنا شد. و ثبوت حاضر بنائه، یعنی بنائی که اخفش گفته، چه گفته اخفش؟ به فتح دال، عند المحققین من القبول به محلین. چرا؟ لأنهم یقولون، میگوین ما له عنددون ای بدون، دیر بد بنیست چاره، عندد بنی چاره. و دال ثانیتو لل الحاق، پریروز اگر یادتون باشد بحث الحاق خوندیم، میگه دال دویم زائده برای الحاق. خب الحاق معناش چه بود؟ یعنی ثلاثی را ملحق کنیم به ما فوقش، رباعی را ملحق کنیم به ما فوقش. خب اگر این عندت دالش زائده شد، برای الحاق ما فوق لازمه داشته باشه یا نه؟ خب ما فوقش دختر است دیگه، پس دختر قبول است، حرف اخوش قبول است. چون اگر دال زیاد کردیم برای الحاق، میخوایم یک ما فوق اصلی داشته باشه، پس دختر تمام حروفش اصلی است، تمام حروفش اصلیه، لذا در عند یک دال زیاد کردیم برای ملحق به دختر، پس این محققین قبولش دارن. و الا لغو میشد که دال دویم را زیاد کنیم برای الحاق و ما فوق نداشته باشد اصلی، این الحاق غلط میشد. خیلی و دال ثانیه لل الحاق، میگیم به چه دلیل برای الحاقه؟ و این لا، یعنی اگر دال دویم برای الحاق نباشه لوجب الادغام، باید ادغامش میکردیم، چون اگر برای الحاق باشد ادغام نمی کنیم، ادغام نمی کنیم چون وزن به هم میخوره. پس از این که ادغام نمی کنیم، با این که حرفین متجانسین دال و دال، برای این که وزن باقی بمانه، پس این که دل الحاق شد ما فوق سعی باید باشد، ما فوق سعی جخدر، پس اگر با جناب اخوش است. فوجب ثبوت حاضر بنا، باز حاضر بنا را اشاره کن به وزن جخدر، پس واجب است ثبوت این بنا، لیلحق زمیر در تحتش بزن به اندت، بهی را بزن به اون بنا که جخدب باشد. یک سطر دیگه بخونم آقا که وقتم گذشته. جندل ها؟ خیلی خوب، اینم یک وزن زیادی، میگن نه این زیادی نیست. و اما نحو جندل لموز این فیه حجاره، که در متولا میخونی انشاءالله، و اولبت لزخم آدم چاق، هر کس شطور چاق آدم چاق، فتوال الحرکات الاربع، همینجور داره دیوار شما، فجان دلن، چند حرکت شد؟ جان دل، چهار تا؟ اولا بیتی، چند حرکت شد؟ چهار تا. فتوال الحرکات الاربع حملهما علا انهما محذوفا جنادل از خارج، فراد نکنی ها. میگه این جنادل که چار حرکته، اولا بیتی که چار حرکته، میگه این چار حرکت ما را مجبور میکند که بگیم این چیزی محذوف داره. اگر محذوف داشت این وزن سالمه یا وزن ناقصه؟ ناقص میشه، پس اینا وزن زائد نیست، چون توالی اربع حرکات در امثله خوندیم. کلام عرب پیدا میشه یا نمیشه؟ پس اینها به این شکل نبوده، تا بگیم اینم وزن دیگری. این توالی حرکات البه حرکات به ما میفهموند که این حرف ازش محذوف است و این مزیدون فی هست، مجرد نیست. ما اوزان ربای مجرد میخوانیم یا ربای مزیدون فی؟ مجرد. اینا مثال مجرد نیستن، اینا مزیدون فی هن. فتوال الحرکات الاربع حملهما، حمل کرده است این جنادلن اولابتن، بر چه حمل کرده این توالی؟ الا انهما محذوفا جنادل و اولابت، پس اینا رباعی مزیدن. فا این مثل ذالک مرفوضن فی کلامهم، این دو وزن در کلام عرب در رباعی مجرد متروک است، پس اینا باید بگیم اصلش مزیدن فی هست، مرفوضن فی کلامهم. فلا یثبتو بهما بنا آن آخران، پس نمیتونی بگی اینا دو بنا رباعی مجرده، شش تا اونجا داریم، اینم دو تا چند تا میشد؟ نه خیر، این دو تا متروک است. ولی خماسی برای فردا انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم.